صدای انقلاب. الهی با امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم سلام، به 314 شماره از رادیو صدای انقلاب و اولین بخش از گفتگو با استاد وحید قربانی، دکترای روابط بین الملل و کارشناس مسائل چین، خیلی خیلی خوش آمدید. دعوت میکنم تا با ما همراه باشید. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت جناب آقای دکتر وحید قربانی. آقای دکتر خیلی خوش آمدی به برنامه رادیو صدای انقلاب. لطفاً در ابتدا برای ما از پشت پرده ها و مذاکرات صورت گرفته بین مقامات تهران و پکن برای تهیه سند جامع همکاری های 25 ساله بین این دو کشور برای شنوندگان رادیو صدای انقلاب نکاتی رو بفرمایید.
سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو صدای انقلاب و خوشحالم که امروز فرصتی است که در خدمت شما باشم. باید اشاره کنم که ما یک روند حدوداً 6-7 ساله رو در مورد نقطه‌ای که الان در اون حضور داریم طی کردیم. بحث اصلی در سفر آقای شی جین پینگ به کشورمون در سال 1994 مطرح شد که در آنجا بیانیه مشارکت جامعه راهبردی دو کشور اعلان شد. ایشون مذاکراتی با رئیس جمهوری کشورمون داشتن، با رهبر کشورمون داشتن و در قالب اون دو طرف بر ارتقای مناسبات راهبردی خودشون تأکید کردم که مشارکت جامعه راهبردی نقطه هدف دو کشور قرار گرفت. خب ما بعد از اون حدودا 3-4 سال وقفه داشتیم در بحث این مذاکرات، این مناسبات و این هدف و تا سال 97 که بحث ورود ترامپ به آمریکا، به اوکراینی آمریکا و بحث فشار حداکثری و بعد از اون خروج از برجام مطرح شد. از اون زمان بود که دوباره ما به این نقطه رسیدیم که دوباره باید روابطمون رو متوازن کنیم در دنیای پیرامون و لازمه که با همه قدرت ها ارتباط داشته باشیم. در این راستا بود که نقطه توجه ما به چین و کشورهای دنیای شرق رهنمون شد و برای از اونجا که چین حجم عظیمی از مناسبات اقتصادی ما رو به خودش اختصاص داده و پتانسیل بالایی برای کشورمون فراهم میکرد، ما به صورت ویژه تمرکز کردیم برای این کشور، نماینده ویژه برای این کشور تعیین کردیم و آقای لاریجانی به عنوان فرستاده ویژه از طرف مقام اعظم رهبری به چین سفر کردم. نامه ایشون رو به رئیس جمهوری کشور چین ابلاغ کردند و میان دو کشور در اون تاکید کردند. خب در قالب همین راه جدیدی که برای توسعه روابط دو کشور تعریف کردید، ما مذاکرات و رفت آمدهای مختلفی از اون سال داشتیم، از سال 97 که نقطه آغازین جدید برای ارتقای روابط دو کشور بود فراهم شد. ما سفرهای مختلفی صورت گرفت، مذاکرات مختلفی صورت گرفت تا رسیدیم به سال 98 و 99 که به یک چارچوب کلی از این تعاملات و این هدفی که در هدفی که داشتیم رسیدیم و در فروردین ماه سال 98 بحث مشارکت جامعه راهبردی ایران چین، تفاهم نامه مشارکت جامعه راهبردی ایران چین به امضای دو کشور رسید، به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید و به نوعی به یک توسعه جدی در این نوع هدفی که داشتیم دست یافتیم. اما با این وجود هم کماکان هیچ چیزی الزام آوری وجود نداشت، هیچ تعهدی دو کشور نکرده بودند و همونطور که خدمت شما عرض کردم بحث تفاهم، بحث یک چارچوبه، بحث کلیات روابط دو کشوره که میخوایم به یک برای اون تعیین کنیم. در مورد پشت پرده های مذاکرات هم خدمت شما اگه بخوام عرض کنم، به نظر من مهمترین نکتهش اینه که ما داریم تلاش میکنیم در قالب مذاکرات مختلف به یک نوع الگو و چارچوبی برای تعریف همکاری‌های اقتصادی برسیم. چون واقعا ما تو بحث این که مثلا یک توافق تو حوزه انرژی رو بخوایم اجرا کنیم، چه مدلی برای همکاری وجود داشته باشه، مهمه. اینکه چقدر طرف ورودی چینی رو داشته باشیم، چه نوع ورودی از طرف اونا وجود داشته باشه، آیا نیروی انسانی باید وجود داشته باشه، آیا فناوری باید بیاد و چه حوزه‌های تو حوزه انرژی برن کار کنیم با یک دیگر. این نکات مهمی که ما می‌خوایم تو قالب بحث مذاکراتی که با طرف چینی داریم به اون نقطه برسیم. ظاهرا ما توی مذاکرات اخیر که وزیر خارجمون به چین سفر کرده، به این نقطه رسیدیم و سفیر و وزیر خارجه از اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌ای که در فروردین ماه 1400 مطرح شده بود سخن گفتن. بنابراین میتونیم بگیم که ما داریم به یک الگو میرسیم که بخوایم روابطمون رو تو حوزه اقتصادی با طرف مقابل به مرحله عینی برسونیم. اگه بخوایم افرادی که در طی مذاکره وزیر خارجمون با طرفین چینی حضور داشتن، از صاحب نظران بانکیمون توی این مذاکرات بودن، از حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری بودن، از حوزه سیاسی بودن، به نوعی جامع و کامل برای اینکه این همکاری رو به مرحله اجرایی برسونیم. بنابراین همچنان ما یک نوع توافق تعهدآور نداریم. به نظر من کلیات برای اجرایی کردن یک توافق رو بهش رسیدیم و میتونیم از همکنون برای موضوعات مختلف توافقات مختلف رو پیشنهاد بدیم و موضوعات و مسائل و دغدغه هامون رو در دل اون بگنجونیم.
خب بسیار ممنونم آقای دکتر. لطفاً مشخصات اصلی برنامه همکاری جامعه ایران و چین رو برامون بفرمایید که چه مواردی هستن و نتیجه این قرارداد نهایتاً چه خواهد شد؟
به نظر من مهمترین مشخصه برنامه مشارکت جامعه راهبردی ایران و چین به مفهوم مشارکت برمیگرده. مشارکت یک سطحی از روابطه که بر مناسبات کشورها حاکمه. اگر روابط کشورها رو بخوام بررسی کوتاه کنم، باید بگم از پایین سطح که دشمنی و تخاصمه، ما میتونیم رقابت داشته باشیم، ما میتونیم همکاری رو داشته باشیم، ما میتونیم مشارکت داشته باشیم، ما میتونیم ائتلاف و اتحاد داشته باشیم. ائتلاف و اتحاد بالاترین سطح روابط دو کشوره، دشمنی و تخاصم پایین‌ترین سطح روابط دو کشوره. خوشبختانه ما بعد از انقلاب و همینطور قبل از انقلاب روابطمون با چین در قالب همکاری تعریف میشد. ما یک همکاری نصف و نیمه ای قبل از انقلاب داشتیم. بعد از انقلاب به تدریج در حوزه نظامی توسعه پیدا کرد و به تدریج در حوزه انرژی رهنمون شد. مناسبات تجاری هم در این روابط افسوده شد تا اینکه رسیدیم به دهه 80 و 90 شمسی که ما نیاز پیدا کردیم که سطح روابط با چین رو ارتقا ببخشیم. خب سفرهایی که رهبران دو کشور داشتن و مذاکراتی که صورت گرفته بود برای دستیابی به این هدف مهم بود و موضوع مشارکت مطرح شد. موضوع مشارکت سطحی از روابطی که دو طرف به منافع برد برد میاندیشن، در این حال که تعهد الزام‌آور حقوقی به یکدیگر ایجاد نمی‌کنن. این بحث ربطی به یک توافق تو حوزه انرژی نداره، بلکه چارچوب کلی روابط و خط مشی کلی روابط برای دو کشور تعریف میکنه مشارکت. یعنی اینکه ما در این حال که برای همکاری با همدیگر خیلی احترام قائلیم و برای اون خیلی ارزش قائلیم و برای اون دستیابی به این توسعه روابط خیلی تلاش میکنیم، اما در این حال تعهد الزام‌آوری مثل ائتلاف و اتحاد ایجاد نمیکنیم. ائتلاف و اتحاد یک نوع از روابطی که واقعا دو کشور به همدیگر متحد میشن و وارد وحدت دو یک مسائلی میشن که بسیار بار حقوقی داره و سنگینه. کشور ما خب در دستور کار روابط خارجی خودش این ائتلاف و اتحادو نداره و تا حدی با قدرت‌های بزرگ خطرناک می‌بینه. بنابراین مشارکت و مهمترین الگوی برای روابط خودش با قدرت‌های مثل چین می‌بینه. ما قبلا این بحث مشارکت با کشور هند هم داشتیم، با کشور روسیه هم داشتیم، اما چین با بسیاری از کشورهای دنیا بحث مشارکت رو پیگیری می‌کنه، چون خودش رو در سطحی از توسعه و ظهور بروز در عرصه بین‌الملل می‌دونه که نمی‌خواد وارد اتحاد و ائتلاف بشه با کشورهای مختلف دنیا. اگه بخوام راجع به نتایج این نوع برنامه مشارکت جامعه راهبردی بخوام خدمت شما عرض کنم، من کماکان از بردن کلمه قرارداد میخوام خودداری کنم. واقعا این بار حقوقی داره و نباید این برنامه رو قرارداد نامید. برنامه مشارکت جامعه راهبردی ایران چین بهترین عنوانی که دو طرف تلاش دارن به این نوع سطح از روابط مورد خطاب قرار بدن و ما هم باید همین عنوان قرار بدیم، چون وقتی قرارداد میگی 25 ساله رو میاد کنارش، خیلی نگران کننده میشه و باید از این موضوع خودداری کنیم. نتایجش اینه که به نظر من اگه ما بخوایم به مرحله عینی نرسیم این برنامه، به نظر من نتایج ملموسی نمیتونه داشته باشه. ما یک اعلانی کردیم، یک تفاهم‌نامه‌ای هم امضا کردیم و حتی از اجرایی شدن و چارچوب کلی این برنامه هم سخن گفتیم، ولی اگه به مرحله عینی نرسه این مشارکت و این برنامه نتایج ملموسی نمیتونه داشته باشه. فقط بیشتر بیان اراده بوده و تو حوزه سیاسی ممکنه دو طرف ازش استفاده هایی کنن. تو مثلا ما میتونیم به طرف غربی بگیم که ما یک پلن جدیدی داریم، طرف چینی هم میتونه از اون استفاده های سیاسی و رسانه‌ای کنه، به نوعی ملاحظات سیاسی در پی داشته باشه.
شنوندگان محترم، قسمت ابتدایی گفتگوی ما با جناب آقای دکتر وحید قربانی در اینجا به پایان میرسه. آقای دکتر از شما بسیار ممنونیم، فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
برنامه ای که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد، حاصل تلاش کارگردان محمد دلیری، سردبیر مدیر تولید، صدابردار، محقق و پژوهشگر آقای حامد گودرزی و با اجرای بنده زهرا مغازی بود. تهیه شده در مرکز مطالعات سیاسی. شنوندگان محترم، از شما هم نهایت سپاسگزاری رو دارم. امیدوارم که همیشه موفق و معید باشید. همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم تا بخش دوم این برنامه. خدایا رو یاور همه شما.